تاريخ بروانا بيرجر دا أمريكا جاسخة بيلسي Watch and listen.
سرخط گزارش ها و مطالب برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ادعا کرده است که رئیس جمهور جو بایدن میلیاردها دلار را به طالبان و افغانستان زیر سلطه این گروه پرداخت کرده است، اما طالبان این ادعا را رد کردند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده باری دیگر بر تخلیه و اسکان مجدد افغانها تاکید کرده و گفته است که کشورش در کنار شرکای افغان خود ایستاده و به این امر متحد است. و در حملات هوایی اسرائیل در جنوب غزه کم از کم 17 نفر که تقریبا همه را زنان و کودکان تشکیل میداد کشته شدند. اسرائیل گفته است که جنگجویان حماس را هدف قرار داده است.
سلام، ما وقتتان بخیر. امروز چهارشنبه 8 ماه جنوری سال 2025 میلادی است. این برنامه به گونه زنده در ساتلایت، وبسایت و صفحات اجتماعی دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر میرسد. در رادیو همین اکنون میتونن ما را روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز بشنوید. من میر عبدالقدیر مشرف هستم. بینندگان عزیز، در برنامه این ساعت همکار ما سید عزیز الرحمن از قصر سفید در مورد ادعای ترامپ مبنی بر تادیه میلیاردها دلار پول به افغانستان تحت حاکمیت طالبان و خبرهای مرتبط با آن گزارش می‌دهد. محترم نعیم حساس مهمان برنامه ما هستند که با ایشان در مورد تاثیرات و آینده کمک‌های پولی به افغانستان صحبت خواهیم کرد و تازه‌ترین جزئیات از وضعیت اخراج مهاجرین در اسلام آباد و سایر شهرهای پاکستان را مسکا صافی با ما شریک می‌سازد. با ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا مدعی شده است که رئیس جمهور جو بایدن میلیاردها دلار را به طالبان و افغانستان زیر سلطه آنان پرداخت کرده است. دونالد ترامپ این اظهارات را یک روز قبل در یک کنفرانس مطبوعاتی در ایالت فلوریدا ابراز کرد. دونالد ترامپ باری دیگر از نحوه خروج ایالات متحده از افغانستان نیز انتقاد کرد. شرح بیشتر در مورد اظهارات رئیس جمهور منتخب ایالات متحده را آنچنان که قبلا هم گفتیم از همکار ما سید عزیز الرحمن جویا میشیم که همین اکنون از قصر سفید در برنامه با ما. سلام عزیز، ماندن باشی. جزئیات در مورد ادعای تازه دونالد ترامپ و واکنش احتمالی قصر سفید نزد خود چی است؟
تشکر آقای مشرف، سلام با شما و سلام به بیننده های ما. البته ای اولین بار است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده چنین یک ادعایی را میکنه که گویا جو بایدن یا حکومت جو بایدن پول نقد یا میلیاردها دلار به گفته خود جو بایدن به طالبان پرداخت کرده. اگرچه واضح است که پس از خروج از افغانستان ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده است و اضافه تر از 3 میلیارد دلار را تا اواسط سال 2024 به عنوان کمک بشری و کمک برنامه های انکشافی به افغانستان پرداخت کرده، لیکن واشنگتن همواره نگرانی ها مبنی بر پرداخت پول نقد به طالبان را رد کرده. واشنگتن یا قصر سفید بهتر از بگویم تا کنون با سوال ما در مورد ادعا یا اظهارات روز گذشته دونالد ترامپ پاسخ نداده، لیکن در گذشته قصر سفید را به صدای آمریکا تایید کرده که پول به طالبان داده نمیشه، بلکه پولی که به افغانستان داده میشه این پول به سازمان ها و یا نهادهای بین المللی پرداخت میشه تا او سازمان ها پول را با مردم افغانستان مصرف کنند. همزمان امروز حکومت طالبان نیز ادعاها یا ادعای روز گذشته دونالد ترامپ را رد کردند. در سخنان دیروز رئیس جمهور بایدن ای که چی گفت، بیاین که یک جای با هم بشنویم که مشخصا در این مورد خودش چی گفته.
It's not even believable. Billions of dollars, not millions, billions. We pay billions of dollars to.
این حتی غیر قابل باور است. میلیاردها دلار، نه میلیونها، میلیاردها. چی کسی اساساً برای طالبان افغانستان میلیاردها دلار پرداخت میکند؟ و این توسط بایدن پرداخت شده است. او همان مرد است که 50 تا 60 میلیارد دلار سرمایه را از ایالات متحده گرفت. شاید با ارزشترین سرمایه ما را گرفت. این نباید اجازه داده شود که اتفاق بیفتد.
فکر میکنم نام دونالد ترامپ اشتباه شد با جو بایدن، ولی به هر صورت در جریان اظهارات خود دونالد ترامپ بار دیگر به نحوه خروج ایالات متحده از افغانستان نیز اشاره کرد و مورد انتقاد قرار داد و گفت که یک روند شرم‌آوری بود که صورت گرفت و بار دیگر تاکید کرد که با ارزش میلیاردها دلار تجهیزات نظامی در افغانستان با جامان و فعلا در دسترس طالبان قرار داره. ولی این هم باید بگویم که پس از خروج ایالات متحده از افغانستان، حکومت جو بایدن همواره از خروج تصمیم خروج از افغانستان دفاع کرده و این تصمیم را یک تصمیم بجا و منطقی توصیف کرده است.
عزیز، بله، برخی از رسانه های امریکایی گزارش دادند که واشنگتن به خاطر رهایی 3 شهروند امریکایی از قید طالبان در بدل رهایی 1 زندانی افغان از گوانتانامو با طالبان در مذاکره است. جزئیات از این نزد خود چی است؟
این موضوع بار اول روز گذشته از طرف روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده شد. بعدن تعدادی از رسانه های دیگه نیز به قول از منابع آگاه خبر دادند که گویا حکومت جو بایدن به خاطر رهایی 3 شهروند امریکایی به نام راین کوربت، جورج گلیزمن و محمود عبیبی از قید طالبان در بدل رهایی محمد رحیم، یک تن از زندانیان افغان در گوانتانامو، در تماس است و مذاکره داره. و یک منبع آگاه دیگه به خبرگزاری رویترز گفته بود که چانه‌زنی بین واشنگتن و بین طالبان به خاطر تبادل این زندانیان حتی از ماه جولای سال گذشته جریان داره. لیکن در تماسی که صدای امریکا با شورای امنیت ایالات متحده روز گذشته داشت، شورای امنیت گزارش وال استریت ژورنال را تایید نکرد، لیکن ایره به صدای امریکا گفت که به خاطر رهایی هر 3 شهروند امریکایی، واشنگتن به گونه خستگی ناپذیر تلاش میکنه و کار میکنه و در مدت باقی مانده از کار رئیس جمهور جو بایدن به این تلاش ادامه خواهد داد. آقای مشرف،
تشکر رئیس جان، روزت بخیر، انشاءالله که بخیر خانه برسی و از خانوکا در امان باشی. خب بینندگان عزیز، برای بررسی و تحلیل ای اظهارات آقای ترامپ با محترم نعیم اساس، تحلیلگر مسائل روابط بین الملل مقیم در فرانسه صحبت میکنیم. جناب آقای اساس، سلام و خدمت شما، به برنامه خوش آمدین، ممنون وقتتان. خب شما صحبتهای همکارم شنیدین، بدون شک از اظهارات ترامپ هم شما آگاه هستین. برداشت شما از تعجب و انتقاد دونالد ترامپ از پرداخت به گفته خودش میلیاردها دلار به افغانستان تحت سلطه طالبان توسط اداره ریاست جمهوری بایدن چی است؟ چقدر این لحن اظهارات ترامپ شما نشانه از احتمال تغییر نحوه برخورد حکومت هندی امریکا در قبال طالبان افغانستان میبینین؟
سلام به شما، همچنان همکاران عزیز شما و بینندگان و شنوندگان عزیز. البته همچی که دونالد ترامپ در این رابطه اظهار داشتن، من فکر میکنم که در مجموع یک قسمت گفته های از اینا بخش واقعیت بگویم یا حقیقت است، ولی در مجموع اگر ببینیم تمام گفته های از اینا به اساس است. به اساس به این مفهوم که درست است که در افغانستان هفتوار 40 میلیون دلار سرازیر میشه و بانک های افغانستان بخصوص در بانک های خصوصی دهی تزریق میشه و به خاطر در وجود البته در کد یک توافق کشورهای مثل ژاپن و اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا و کشورهای دیگه که در مجموع اکثر بیشتر این کمک ها از کمک های امریکا هست که در حدود 20% این را تشکیل میده. ولی ایالات متحده امریکا از آغاز آمدن طالبا یا به قدرت دوباره آمدن طالبا در حدود 28.7 میلیارد دلار اینا کمک کردن که 42% هزی به خاطر استان یا جابجایی امو متحدینشان یا کسانی که در جمهوریت قبلی حضور داشتن اونا را انتقال دادن یا به کشورهای دیگه هستن، به اون مصرف میشه. ولی 17-20% از این کمک ها در همین ظرف 3 سال در امی 40 میلیون دلاری که بوده در هیچ جمله بوده. با او اساس یعنی 40 میلیون دلاری که بخش 40 میلیون دلاری که بر افغانستان سرازیر میشه و این به شکل کمک های بشری که این زیر سلطه طالبان، یعنی به دست خود طالبان نیست، این از طرف ملل متحد، مؤسسات غیر انتفاعی که در اینجا حضور دارن این پولا را اونا انتقال میدن و تحت کنترل از ایناست. من فکر نمی کنم که با این اظهاراتی که دونالد ترامپ دارن یا اظهاراتی که میکنن کدام تاثیر بالای رژیم طالبان داشته باشه. دقیقا من شما ببینید که اگر اینا کمک های خودم قطع بکنن به شکل خود از اینا مستقیم کار کردن نمیتونن.
جناب آقای اساس، اما ادعاهای زیادی وجود داره که از این مقدار پولی که از طرف امریکا که حدود 2.7 میلیارد دلار تادیه شده، این به حکومت خود طالبان هم سرازیر میشه و اونا هم داری پول تا اندازه دست اندازی میکنن. سیگار هم گزارش داشت و دیگر نهادها هم گزارش داشت.
درست است، به شکل غیر مستقیم از به شکل مستقیم پول به دست از اینم داده بود. 26 آمارای بسیار دقیق مقالات موجود از دیگر رابطه مقالات تحقیقاتی 26-30% درآمد طالبا از کمک ها، یعنی از به شکل مالیات یا به شکل دیگه که در محلات اینا حکمرانی دارن اینا از این تادیه چیز میکنن، منفعت میبرن، ولی به شکل مستقیم به این پولا اینا دست درسی ندارن.
تشکر.
دو چیزی که امریکا برای زیاد ببخشیم که برتان اضافه بکنم که امریکایی ها در حدود یک میلیارد دلار سالانه برای اینا در حدود یک میلیارد دلار پول افغانی اینا در فرانسه اینا چاپ میکنن به دست طالبا میتن و امید در صندوق امانی 3.5 میلیارد دلار که اینا آزاد کردن بیشتر از 350 میلیون دلار اون آمار دقیقش به دست من نیست که از این منفعتش هم میگیره طالبا به خاطر تادیه پول برق میتن. این کمک هاست که امریکا به شکل غیر مستقیم برای اینا، اما به شکل مستقیم اتو آمار موجود نیست که پول دسترسی داشته باشن.
وقت ما بسیار کم است. اگر احیانا تغییر در سیاست اداره ریاست جمهوری ترامپ با آغاز کارش در قبال افغانستان و طالبان صورت بگیره، آیا این به معنی تحول در افغانستان و وضعیت فعلی طالبان خواهد بود آقای اساس؟
من فکر نمی کنم که از لحاظ اقتصادی چندان تاثیر داشته باشه، ولی من چون منافع امریکا و اساس سیاست خارجی امریکا و اساس منافعش تعیین میشه، امروز طالبا از یکی از متحدین اساسی یا اصلی ایالات متحده امریکا در منطقه. شما باید فراموش نکنیم که ترامپ کسی بوده که مائده دوار او رمزه تا در کامپ دیوید میخواست با اینا صحبت بکنه. به او اساس فکر میکنم که مردم میگندازه فراموش میکنن که ترامپ کسی است که باعث ازی شد که قدرت به طالبان دادن و این یک گروه تروریست و قدرت رسانی عامل اساسیش خود ترامپ است.
درست. بسیار کوتاه اگه بر ما پاسخ بدین، به نظر شما به چی دلیل اداره ریاست جمهوری بایدن با وجود تخطی های حقوق بشری که طالبان در 3 سال گذشته داشته میلیون ها دلار و هم به گفته آقای ترامپ میلیارد ها دلار به افغانستان میدن؟
به خاطر از اینکه اول فروپاشی اقتصاد افغانستان باعث از این میشه که در افغانستان مواد مخدر دوباره با وجودی که طالبان را بسیار قیمتش بالا بردن، میگن که ما ایر از بین بردیم، ولی درست نیست. ولی اقتصاد افغانستان وقتی که از هم میپاشد بیشتر مردم افغانستان را ترک میگه، بیشتر انتیگریزم و به اصطلاح گروه های تروریستی بیشتر مانند داعش، گرچه گروه های تروریستی در افغانستان در واقع طالبان هستند، در اینجا بیشتر میشه. و این فکر میکنم به منافع امریکا و اروپا در مجموع منطقه نیست. اقتصاد افغانستان نباید از هم بپاشه، در افغانستان باید ثبات نسبی که موجود است این به منافع امریکا هست.
یک جهان ممنون محترم نعیم اساس، تحلیلگر مسائل رابطه بین الملل مقیم فرانسه.
تشکر شما.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر بر تخلیه و اسکان مجدد افغان‌های تاکید کرده است که آنان در 20 سال گذشته با نظامیان آمریکایی و ادارات ملکی آمریکا در افغانستان کار کرده‌اند. انتونی بلینکن ناوقت روز سه‌شنبه 7 جنوری در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که ایالات متحده آمریکا در کنار شرکای افغان خود ایستاده و به این امر متحد است. ائتلاف تخلیه افغان‌ها یا افغان ایواک کوالیشن گروه‌هایی را در بر می‌گیرد که انتقال و اسکان مجدد شهروندان افغانستان را در ایالات متحده تسهیل می‌بخشد. این ائتلاف متشکل از حدود 200 گروه و هزاران داوطلب است. بینندگان عزیز، بازداشت‌ها و اخراج چند روز اخیر مهاجرین افغان توسط پلیس پاکستان در اسلام آباد با واکنش‌های هم همراه بوده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواستار توقف بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان شده است. بر جزئیات بیشتر از وضعیت مهاجرین در اسلام آباد از موسکو صافی می‌شویم. همین شما در پرده‌های تلویزیون‌هایتان می‌بینین. سلام موسکو، وقتت بخیر. در 24 ساعت گذشته روند اخراج مهاجران افغان از اسلام آباد چگونه بوده و از سرنوشت بازداشت شدگان چه خبری در دست داری؟
سپاس از شما. خوب همانطور که گفتین بازداشت ها، اخراج و بدرفتاری پلیس در اسلام آباد با افغان ها اکنون هم دوام داره. امروز هم گزارش هایی از افغان ها داریم که افغان ها مستقیما با خودم تماس گرفته و در رابطه با وضعیت روان در اسلام آباد شکایت کرده و گفته پلیس به خانه هایشان میآید و از ترس اینها خود را در خانه های خود قفل کرده، زیرا کسانی هستند که مهلت ویزه هایشان به پایان رسیده و برای به دست آوردن اسناد تمدیدی ویزه ها درخواست کرده، اما تا کنون این اسناد را به دست نیاوردن که باعث ایجاد مشکل برایشان گردیده. ولی از سوی دیگر روز گذشته دفتر معاون کمیشنر اسلام آباد در یک خبرنامه گفته کسانی که دارای اسناد پی او آر، ACC، ویزا و حتی کسانی که مدارک برای اسکان مجدد برای کشورهای ثالث را دارا باشند آنها بازداشت نمی شود و گفته که در هفته اول سال 2025 حدود 183 مهاجران که به گفته اینها به اسناد هستند یا غیر قانونی هستند را اخراج کرده و دو نفر دیگر هم در توقیف قرار دارد. البته ما دیدیم که سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل طالبان می باشد در یک اعلامیه روز دوشنبه گفته بود که حدود 800 نفر بازداشت شده و 137 تن کسانی بودند که حتی این مدارک را با خود داشتند، آنها هم اخراج گردیده که این باعث ایجاد نگرانی ها در پاکستان به هم مهاجرین افغان و هم به تعداد زیادی از کسانی که برای حقوق بشر کار میکنند شده. و سوال که شما کردین که سرنوشتشان چطور میشه، کسانی که بازداشت میشن تا یک حد پروسه در حاجی کمپ یک ساحه است که در اسلام آباد می باشد، در آنجا نگهداری می شود و بعد از این که بررسی می شود اسنادشان تعداد هم رها می گردد و تعداد هم از پاکستان اخراج می گردد.
تشکر موسکا، گزارش بیشتر از خودت خواد داشتیم. سازمان غیر دولتی بین المللی مرسی کورپس از وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر 11.6 میلیون نفر در این کشور با عدم مسئولیت غذایی مواجهند و این رقم تا ماه مارچ امسال به 14.8 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. این سازمان با نشر گزارش گفته است که هرچند از سال 2021 بدین سو وضعیت عدم مسئولیت غذایی تا حد بهبود یافته، اما هنوز هم 25% مردم افغانستان سطح بالایی از عدم مسئولیت غذایی را تجربه می کنند. این سازمان همچنان پیش بینی کرده است که 1.2 میلیون زن حامله و مادر شیرده نیز در این مدت از بیماری سوی تغذیه رنج خواهند برد. طالبان تا زمان نشر این خبر در خصوص این گزارش چیزی نگفتند. حملات اسرائیل بر غزه، خبرهای از آتش سوزی مهیب در لس آنجلس و سایر گزارش ها را پس از یک وقفه کوتاه خواهید شنید. با ما باشید.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
شما بیننده برنامه خبری تلویزیون آشنا هستند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، هشدار داده است که در صورتی که گروگان‌های اسرائیلی الا روز مراسم سوگند او آزاد نشوند، حماس بهای سنگین آن را خواهد پرداخت. استیف ویتکوف، نماینده خاص ترامپ برای شرق میانه، گفته است که به اثر فشارهای ترامپ در بخش رسیدن به توافق، پیشرفت‌های صورت گرفته است. شرح بیشتر گزارش‌های رویترز و اسوسییتد پرس را جیلا نوری همکارم به توجه می‌رساند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، اصرار می‌ورزد که روی معامله رهایی حدود 100 گروگان اسرائیلی از قید حماس در غزه الی مراسم سوگند، یعنی در مدت کمتر از 2 هفته، توافق صورت بگیرد. ترامپ هشدار داد که در صورتی که این گروگان‌ها تا 20 جنوری آزاد نشوند، شرق میانه بهای سنگین آن را خواهد پرداخت.
در صورتی که گروگان‌ها برنگردند، نمی‌خواهم روند مذاکرات شما را خراب بسازم. اگر آنها قبل از اینکه من به قصر سفید بروم آزاد نشوند، خب نخواهد شد. صادقانه بگویم برای هر کسی که باشد، وضعیت بدتر می‌شود. و زیاد نمی‌خواهم بگویم چه خواهد شد. آنها باید بسیار مدت قبل آزاد می‌شدند. آنها نباید به گروگان گرفته می‌شدند. اما باید بگویم که در صورتی که الی مراسم سوگند من، یعنی تا 2 هفته دیگر، توافق صورت نگیرد، وضعیت در شرق میانه بسیار بد خواهد شد.
نماینده ترامپ برای شرق میانه در این کنفرانس خبری به طور مختصر صحبت کرد و گفت به خاطر فشارهای ترامپ در مذاکرات پیشرفت صورت گرفته است.
Well, I think we're making a lot of progress.
فکر میکنم ما پیشرفت‌های زیادی داشته ایم و نمیخواهم جزئیات زیادی ارائه کنم. به خاطر اینکه آنها در دوحه خوب کار میکنن. من فردا به دوحه سفر میکنم. اما فکر میکنم پیشرفت خوب کردیم و بسیار امیدوار هستم که تا روز مراسم سوگند ترامپ ما از جانب رئیس جمهور خبر خوش را اعلام کنیم.
بر اساس گزارش مقامات صحی در غزه، ناوقت روز شنبه در حملات هوای اسرائیل در جنوب غزه حداقل 17 نفر کشته شدند که اکثر آنها زنان و کودکان بودند. بر اساس اظهارات مدیر بخش اطفال شفاخانه ناصر در خان یونس، 5 کودک در یک خیمه در کمپ مواسی جان باختند. در حالی که به نظر می‌رسد در مذاکرات آتش بس و رهایی گروگان‌ها پیشرفت اندکی صورت گرفته، روز چهارشنبه در تل آویو خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی با انتقال عکس‌ها و پوستر‌های گروگان‌ها به راهپیمایی پرداختند و خواهان رهایی فوری آنها شدند.
من خوشبین هستم که شاید ترامپ برای این کار با جدیت اقدام کند، به خاطر که از 15 ماه به این سو در این مورد هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است و شاید او توازن قدرت را به طور متفاوت برقرار سازد. ما شاید در این مسئله نیز پیشرفت کنیم.
در واکنش به اظهارات ترامپ در مورد رهایی گروگان‌ها الی 20 جنوری، حماس به روز سه‌شنبه بار دیگر روی خواسته‌اش برای توقف کامل عملیات نظامی اسرائیل در غزه تاکید نمود تا در بدل آن گروگان‌ها را آزاد سازد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
گروه‌های اطفائیه در ایالت کالیفرنیا تلاش دارند آتش‌سوزی‌های جنگلات را در سراسر منطقه لس آنجلس خاموش کنند. آتش‌سوزی که خانه‌ها را ویران کرده، راه‌ها را مسدود، ده‌ها هزار نفر را مجبور به فرار از منطقه کرده است. مقامات محلی در لس آنجلس امروز برای رسیدگی به وضعیت آمادگی می‌گیرند. وضعیتی که به گفته آنها امکان بدتر شدن آن می‌رود. مقامات رقم تخمینی از ساختمان‌های آسیب دیده یا تخریب شده در آتش‌سوزی این منطقه را ارائه نکردند، اما گفتند که حدود 30,000 ساکن منطقه تحت دستور تخلیه قرار دارند و بیش از 13,000 ساختمان در معرض تهدید قرار گرفتند. آب و هوای نامساعد باعث شد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برنامه سفرش را به منطقه ریورساید لغو کند، جایی که قرار بود ایجاد دو بنای یادگاری ملی جدید را در این ایالت اعلام می‌کرد. یک هیئت دو حزبی از اعضای کنگرس ایالات متحده، کاملا هاریس معاون رئیس جمهور این کشور، اعضای کابینه حکومت رئیس جمهور بایدن و 3 تن از 9 قاضی محکمه عالی ایالات متحده سه شنبه به پیکر جیمی کارتر رئیس جمهور فقید آمریکا ادا احترام کردند. هاریس از کارکردهای کارتر تمجید کرد و گفت که او کشورش را دوست می‌داشت و به مردمش خدمت می‌کرد و جهان را بهتر از آن چه که زاده شده بود ترک کرد. کارتر یک دوره به عنوان رئیس جمهور دموکرات ایفای وظیفه کرده و برنده جایزه صلح نوبل است. قرار است پیکر جیمی کارتر پس از 2 روز ادای احترام در کنگرس در زادگاهش در ایالت جورجیا روز پنجشنبه به خاک سپرده شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در فلوریدا استفاده از فشار نظامی یا اقتصادی برای کنترل کانال پاناما و گرینلند را رد نکرد. اظهارات آقای ترامپ ساعت‌ها پس از سفر غیرمنتظره پسرش به گرینلند صورت گرفت. گزارش پتسیوی داسکوارا خبرنگار صدای آمریکا را نجیب خلیل پیشکش می‌کند.
گرینلند سرزمین نیمه خود مختار دنمار که پوشیده از یخ است و کانال متعلق به پاناما که بحیره کارائیب را به اقیانوس آرام وصل می کند، به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب باید هر دو تحت کنترل ایالات متحده باشد. در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه در مارالاگو از ترامپ پرسیده شد که آیا میتواند اطمینان دهد که برای انجام این کار از فشار اقتصادی و نظامی استفاده نخواهد کرد. آقای ترامپ گفت:
نمیتوانم در مورد هیچ یکی از این دو با شما اطمینان دهم، اما میتوانم این را بگویم، ما برای امنیت اقتصادی با آنها نیاز داریم.
پاناما هفته گذشته 25مین سالگرد انتقال این کانال از ایالات متحده را جشن گرفت. حوزه راهول مولینو رئیس جمهور پاناما گفت:
این کانال برای همیشه به دست ما خواهد بود. امروز بیرق پاناما را میبینیم که آزادانه به اهتزاز در میآید. گویی همیشه آنجا بوده است.
ایالات متحده از سال 1941 پایگاه نظامی خود در گرینلند را نگه داشته است. گرینلند بخش از پادشاهی دنمارک است، اما خودمختاری گسترده خود را حفظ کرده است. آقای ترامپ گفت:
مردم واقعا حتی نمیدانند که آیا دنمارک حق قانونی آن را دارد یا نه. اگر دارد باید از آن بگذرد، زیرا ما برای امنیت ملی به آن نیاز داریم. من در مورد محافظت از جهان آزاد صحبت میکنم. شما به بیرون نگاه میکنید، کشتی های چینی در همه جا است، کشتی های روسی در همه جا است. ما اجازه نمیدهیم این اتفاق بیفتد.
مت فردریکسن، صدر اعظم دنمارک، بارها گفته است که گرینلند برای فروش نیست. او روز سه‌شنبه، زمانی که پسر رئیس جمهور منتخب برای یک سفر غیر منتظره به آنجا رفت، بار دیگر گفت:
من کاملا واضح می‌سازم که از نگاه حکومت دنمارک، گرینلند متعلق به مردم گرینلند است.
در جریان کنفرانس مطبوعاتی در ارتباط به اظهارات قبلی آقای ترامپ که گفته بود کانادا باید بخشی از آمریکا باشد، از وی پرسیده شد که آیا از نیروی نظامی برای الحاق کانادا استفاده می‌کند، چون این پاسخ گفت:
نه. Economic force.
نه، نیروی اقتصادی. شما آن خط کشیده شده مصنوعی را از بین ببرید و نگاه کنید، ببینید چگونه معلوم می شود. همچنین برای امنیت ملی بسیار بهتر است. فراموش نکنید، ما اساساً از کانادا محافظت می کنیم.
جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، در شبکه‌های اجتماعی گفت که به هیچ صورت شانس آن وجود ندارد که کانادا بخش از ایالات متحده شود. ترامپ همچنان بار دیگر تهدید خود مبنی بر اعمال تعرفه 25% بر کالاهای کانادایی و مکزیکویی را تکرار کرد، مگر اینکه هر دو کشور امنیت سرحدات خود با آمریکا را افزایش دهند. او گفت که نام خلیج مکزیکو را به خلیج آمریکا تغییر خواهد داد.
تصاویر سوری های مفقود شده، سنگ مرمر یک ستون برنز در چهارراه مارجه در شهر دمشق را در حال پوشانده است که اعضای خانواده آنها برای کسب معلومات در موردشان کوشش میکنند. توجه کنید به این گزارش.
چهار برادر میسونه علامت بازداشت شده در زندان ها در سراسر سوریه معبود شدند. میسونه میگوید که مطمئن است دو برادرش مردند، ولی معلومات زندانیان راه شده نشان میدهد که دو برادر دیگرش زنده هستند.
می خواهیم بر مبنای معلومات موثق بدانیم که آنها مردند. خدا آنها را بیامرزد و شهادتشان را بپذیرد. ولی اگر زنده هستند، ما باید بدانیم که در کجا هستند.
شورشیان ده ها تن را از زندان ها در سوریه تقریبا سه هفته بعد از سقوط حکومت بشار الاسد رها کردند. روزی که اسد سوریه را ترک کرد، سوری ها به زندان ها در سراسر سوریه هجوم بردند تا نشانه ای از اعضای خود را که سالها یا دهه ها قبل مفقود شده بودند به دست بیاورند. احمد عبدالرحمن در این چهار راه یک عکس محمد عبید، یک تن از اعضای خانوادش را که در سال 2010 بازداشت شد، نصب میکند.
ما کوشش میکنیم تا شاید خبری از او بشنویم و یا چیزی در موردش بدانیم. شاید هنوز به خاطر والدین و فرزندانش زنده باشد، ولی چانس زنده بودن او تقریبا صفر است.
در سال 2023 مجمع عمومی 193 عضو یک انستیتوت مستقل افراد مفقود شده در سوریه را تشکیل داد تا سرنوشت 130 هزار تن مفقود شده از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 بدین سو را واضح سازد. طبق معلومات گروه های مدافع حقوق بشر، فعالین و زندانیان سابق، یک تعداد زندان ها که توسط اردو، استخبارات و اداره های امنیتی در سوریه اداره می شد و شکنجه، اعدام های جمعی و شرایط ظالمانه معروف بود که در آن هزاران محبوس از ابتلا به امراض و گرسنگی جان می بختند. اینا روز به تلویزیون آشنای صدای آمریکا و واشنگتن.
خب بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه می‌یابد. تا هفته بعد و برنامه بعد، خدا نگهدار.